ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 17 مهر ماه سال 94 برابر با 9 اکتبر سال 2015 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته مثل همیشه بعد از خبرها خواهی شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفتند. حسین همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنج شنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران گفته که او به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از حسین همدانی به عنوان فرمانده دلاور سپاه اسلام نام برد که به گفته او در حراست از حرم اهل بیت و هنگام مأموریت مستشاری برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی کشته شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز در پیامی گفت که حسین همدانی حین مأموریت دفاع از حرم به دست نیروهای داعشی به قتل رسید. کمیته نروژی نوبل صلح از میان 273 نامزد دریافت این جایزه، گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس را برگزید که ائتلافی از سازمان‌های مدنی در این کشور است. این ائتلاف چهارگانه متشکل از اتحادیه کارگران تونس، کنفدراسیون صنعت تجارت و صنایع دستی تونس، اتحادیه حقوق بشر تونس و انجمن وکلای تونس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین عباسی رهبر اتحادیه کارگران تونس گفت اتحادیه این جایزه افتخار بزرگی اعطای این جایزه افتخار بزرگی برای تونس است و در این حال به جهان عرب امید می‌دهد. او گفت این جایزه پیام می‌دهد که گفتگو می‌تواند ما را به راه درست هدایت کند و حاوی این پیام به منطقه است که باید سلاح‌ها را بر زمین گذاشت و مذاکره کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 200 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی، از جمله 2 نفر از فرماندهان عملیاتی این گروه، در حملات هوایی 24 ساعت گذشته این کشور در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در این مدت حدود 60 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه را نابود کردند. آمریکا و شمار دیگری از کشورها روسیه را متهم می‌کنند که مخالفان میانه‌روی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، را هدف حمله قرار میداد، اما مسکو این اتهام را رد میکند. ایران روز جمعه از تایید یا تکذیب خبر سقوط چند فروند موشک کروز روسیه در خاک این کشور خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به پرسش این خبرگزاری تنها گفت ما نمیتوانیم این اطلاعات را تایید کنیم. پیشتر یک مقام آمریکایی گفته بود که 4 موشک کروز روسیه روز چهارشنبه به خاک ایران سقوط کردند، اما وی توضیحی در مورد مکان سقوط و اینکه این حادثه خسارتی هم به بار آورده است یا خیر توضیحی نداده بود. فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی از آموزش به ماموران این یگان برای برخورد با آنچه گروه‌های تروریستی و نیروهای خرابکار نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن کرمی عصر پنج شنبه در حاشیه رزمایش موسوم به اقتدار یگان‌های ویژه، یکی از ماموریت‌های این یگان را حفظ نظم و امنیت در ایران توصیف کرد و گفت که ماموریت اصلی یگان ویژه به گفته او کنترل اغتشاشات است. او درباره اقدامات یگان ویژه در ورزشگاه‌ها نیز گفت تامین امنیت ورزشگاه‌ها در برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال از جمله دیگر مأموریت‌هایی است که یگانه ویژه در آن حضور دارد.
خیلی ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم هم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. و وزیر دفاع آمریکا میگوید 4 موشک روسی در خاک ایران فرود آمده، اما ایران و روسیه تکذیب میکنند.
موشکی رو که روسا در این عملیات استفاده کردن برد 2500 کیلومتر داره و موشکی است که در مقایسه با سایر موشک‌های کروز روسیه جدید است و برای اولین بار.
وزیر کار ایران میگوید اقتصاد ایران دچار بحران نیست و حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون نامه 4 وزیر دولت بی اخلاقی سیاسی است.
از زمان تنظیم نامه وزارت تا امروز حدود 20,000 میلیارد تومان کاهش ارزش داشته دوباره بازار، یعنی به همین صورت اگه بخواهد ادامه پیدا کنه وارد یک بازار سرمایه ما و به تبع اون اقتصاد ما وارد شده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، علاوه بر گزارش ورزشی، مجله هفتگی جامعه رو هم خواهید شنید. همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، روسیه در حالی سقوط موشک‌های خود در خاک ایران رو به شدت تکذیب می‌کنه که ایران از تأیید یا تکذیب این خبر خودداری کرده. پیشتر منابع آمریکایی اعلام کردند که 4 موشک روسی که 4 شنبه گذشته از ناوگان دریای خزر به سوی سوریه پرتاب شده بود، در ایران سقوط کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 26 موشکی که 4 شنبه از دریای خزر به سمت سوریه شلیک شد به هدف اصابت کرد. ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت هرچند دقت حمله موشکی ما به تأسیسات دولت اسلامی در سوریه برای همکارانمان در پنتاگون و لنگلی ناراحت کننده و غیر منتظره بوده، حقیقت این است که همه موشک‌های پرتاب شده به اهداف خود برخورد کرد. جمعه الکساندر گروشکو، نماینده روسیه در ناتو، به ریا نوستی گفت که مسیر این موشک‌ها طوری انتخاب شده بود که برای هیچ کس به جز تروریست‌های دولت اسلامی مسئله ایجاد نکند. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت مهم نیست کرملین در این باره چه فکر می‌کند. نظر ایران مهم است و ایران این خبر را تکذیب کرده. به نوبه خود ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، رسانه‌های بین‌المللی را به راه انداختن جنگ خبری علیه روسیه متهم و انتشار گزارش‌ها پیرامون سقوط موشک‌های روسی در خاک ایران را به جریان انداختن فاضلاب تشبیه کرد. در این رابطه ایگور ماروزوف، عضو کمیته دفاع شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به خبرنگاران گفت که آمریکا از روی کینه‌توزی و حسادت از روی کرد روسیه در سوریه ایراد می‌گیرد. وی افزود:
создав координационный центр в Багдаде, мы опередили американцев сразу на несколько шагов вперед.
با تأسیس ستاد مشترک در بغداد چند گام از آمریکا سبقت گرفتیم و از راه تبادل اطلاعات عملیاتی با سوریه، عراق و ایران به این کشورها ثابت کردیم که می توانند نه تنها به دیپلماسی که به رویکرد نظامی ما نیز اعتماد کامل داشته باشند و تسلیحات فوق دقیق ما از امنیت مردم این کشورها نیز دفاع خواهد کرد. طبعاً با رهبران این کشورها درباره عبور موشک‌هایمان توافق شده بود و رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه مسئولیت سنگینی بر دوش داشتند تا طی این عملیات اتفاقی نیفتد و مثلا این موشک‌ها با هواپیماهای مسافربری و یا نظامی برخورد نکنند. 4 شنبه 7 اکتبر روزی درخشان و تاریخی بود و با شلیک 26 موشک که با طی 1500 کیلومتر و خطای سمتری 11 مقر دولت اسلامی را نابود کرد، به جهان نشان دادیم که روسیه ابرقدرت و بازیکن کلیدی بین‌المللی است.
جمعه مرزیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در پاسخ به سوال پیرامون سقوط احتمالی چند فروند موشک روس در خاک ایران گفت که نمیتواند این اطلاعات را تایید کند. پیش از آن نیز خبرگزاری فارس به نقل از منابع خود در وزارت دفاع ایران انتشار این خبر عملیات روانی آمریکا علیه روسیه خوانده بود. از سوی دیگر 4 شنبه رسانه های محلی در شمال و شمال غرب ایران که احتمالاً محل عبور موشک های روسی به سمت سوریه بود، از سقوط دستکم 2 شناس در 2 حادثه جداگانه در استانهای آذربایجان شرقی و کردستان گزارش دادند که البته مشخص نشده دلایل این حوادث چیست. الکساندر گولیتس کارشناس نظامی در مسکو سقوط چند فروند از موشک‌های روس در حمله چهارشنبه گذشته را بعید نمی‌داند.
Для переоружаемой армии и создания нового оружия, новых систем, конечно, нужны полигоны. Мы очень немного
برای ارتش روسیه که از چند سال پیش در حال بازسازی است و برای آزمایش تسلیحاتی که تریلیون‌ها روبل برای ساخت آن اختصاص داده شده، میدان آزمایش نیاز است. در چند سال گذشته ده ها رزمایش در روسیه برگزار شد، اما بسیاری از تسلیحات ما برای نخستین بار در شرایط رزمی آزمایش می شود، همچون موشک های کالیبر که سلاح جدیدی نیست اما نخستین بار از آن در عملیات جنگی استفاده شده و این تجربه فرصتی بود تا تمام ایرادهایش شناسایی و اصلاح شود.
удачное место, где можно откорректировать все наше оружие.
پنجشنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از دو مقام آمریکایی که هویتشان فاش نشده گزارش کردند که چهار فروند از موشک‌های شلیک شده روسیه به سمت اهدافی در سوریه دچار انحراف شده و در خاک ایران سقوط کردند. آن رئیسکای رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون همکارانم در وبسایت گزارشی منتشر کردن از صحبت‌های رئیس حج و زیارت ایران که گفته عربستان جنازه 1400 جان باخته حادثه منا رو دفن کرده و او احتمال دفن شدن تعدادی از جانباختگان ایرانی این حادثه را در مکه رد نکرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید اوحدی روز جمعه 17 مهر ماه گفته که وعده مقامات عربستان سعودی مبنی بر دفن نکردن زائران ایرانی در مکه پس از دفن کردن بیش از 1000 جانباخته این حادثه رخ داده. اگر تمایل دارید جزئیات بیشتر این گزارش رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اما در ادامه گزارشی بشنوید که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی و یکی از چهار وزیری که در نامه به حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره رکود بازار سرمایه هشدار داده بود، میگه حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون این نامه ناشی از بی اخلاقی سیاسی است و نگاشتن این نامه رو آقای ربیعی امری معمول دونسته که حاکی از بحران در اقتصاد ایران است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هومن عسکری.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی 16 مهر ماه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 صدا و سیما بازتاب گسترده نامه خود و 3 تن دیگر از همکارانش به حسن روحانی رئیسشان را مصداق از کاه کوهی ساختن دانست و تصریح کرد که از این دست نامه ها بسیار نوشته است. علی طیب نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در این نامه به حسن روحانی درباره شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران هشدار داده و گفته بودند از دی ماه سال 1392 خورشیدی بازار سرمایه شاهد افتی بی سابقه بوده است. علنی شدن نامه چهار وزیر و توضیحات متعاقب آقای ربیعی گمانه‌های بسیاری را درباره علل و انگیزه‌های سرگشاده شدن این نامه مطرح کرد. پیشتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران، به رادیو فردا گفته بود که یکی از گمانه‌های مطرح شده درباره دلایل نوشتن نامه چهار وزیر واکسینه کردن خود در برابر تبعات احتمالی شرایط کنونی در آینده است.
چهار تا وزیری که تو حوزه تولید تو واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وزیر دفاع هم همینطور، برای که صنایع دفاعی به بخش صنعتی مهمی در اقتصاد ایرانه. اگر صنایع خودروسازی حدود 1% یا 1.2% کشور رو تشکیل میده، صنایع دفاعی هم کمتر از اون نیست. به این جهت وقتی با این بحران روبرو شدن، در درجه اول در آستانه استیضاح که قرار گرفتن، یه جوری به نظر میرسه که دارن جناحین خودشون رو میبندن، یه مقدار خودشون رو جلو جلو واکسینه میکنن، مسئولیت میدن که مشکلات ایش ما گفت.
انتشار این نامه نوک پیکان انتقادهای جناح محافظه‌کار را به سوی دولتی نشانه گرفت که با شعار تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران این نامه را در تعارض با سخنان حسن روحانی مبنی بر عبور از رکود دانست. با این حال علی ربیعی این برخوردها را بی اخلاقی سیاسی برای زمینگیر کردن دولت خواند و تأکید کرد که موضوع نامه، یعنی همان بازار سرمایه و بورس کشور، در کل تنها 5% از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. حمید میرمعینی کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران درباره سهم بازار بورس در اقتصاد ایران می‌گوید:
شاخص‌های متفاوتی از نسبت مشارکت یا نسبت سهم بازار سرمایه نسبت به اقتصاد وجود داره، ولی از جمله مهمترین شاخص‌ها و معیارهای میزان مشارکت بازار سرمایه در اقتصاد ملی نسبت ارزش بازار سرمایه تقسیم بر تولید ناخالص داخلی است. این نسبت الان در حال حاضر در حدود 20% هست. به نوعی میشه گفتش که تخمین مالی که بنگاه‌های اقتصادی کشور نسبت به GDP از طریق بازار سرمایه انجام میدن الان حدود 20% است. از زمان تنظیم نامه وزرا تا امروز حدود 20000 میلیارد تومان کاهش ارزش داشته در بازار، یعنی زمانی که اگه بخواهد ادامه پیدا کنه وارد یک بازار سرمایه ما و به تبع اون اقتصاد ما وارد شاید یک بحران بشه.
روزنامه کیهان هم در گزارشی نامه‌نگاری این 4 وزیر و علنی کردن آن بعد از گذشت 1 ماه را نشانی از عدم دسترسی وزیران به رئیس جمهوری و وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت توصیف کرد. اینک وزیر کار به عنوان یکی از نویسندگان نامه میگوید جای نگرانی نیست و اقدام او و همکارانش در انگشت گذاشتن بر کاهش حدود 180,000 میلیارد تومان در بازار سرمایه را تبعیت از مشی رئیس جمهوری خواند که به گفته ربیعی برای اینکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد خواهان کتبی شدن مسائل است. علی ربیعی در این حال گفته که در هیئت دولت همه وزیران در عمل سربازانی هستند که تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.
خب پیرو همین گزارش هومن عسکری درباره نامه 4 وزیر به رئیس جمهور ایران درباره وضعیت اقتصادی کشور، اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری رو در همین باره بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید که هم‌اکنون همکارانم در لحظاتی قبل نامه وزرا در مطلب نامه وزرا رو هشدار به دلواپسان دونستند. در این گزارش محسن صفایی فراهانی قائم مقام وزارت اقتصاد در دولت محمد خاتمی در گفتگویی که با روزنامه اعتماد داشته این نامه رو هشداری به دلواپسان ارزیابی کرده که به گفته آقای صفایی فراهانی به دلواپسان و آنها که جامعه رو دلواپس کردن توجه بدن که مملکت در چه شرایطی است. آقای صفایی فراهانی گفتن که نوشتن این نامه تنها راهی بوده که میتونستن با باز شدن مسائل کمک کنن.
ابراز نگرانی برخی نهادهای حقوق بشری نسبت به اخذ اعترافات اجباری از جیسون رضاییان.
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست.
کسرا نوری از دراویش زندانی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
گارد حمله میکنه، کسرا رو مورد ضرب و شتم قرار میده، از زندان خارجش میکنه.
من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:18 به وقت ایران و 17:48 به وقت اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما هستیم. در ادامه گزارشی بشنوید از پروانه وحیدمنش که خبر وخامت وضعیت جسمی میر حسین موسوی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال 88 از سوی دختران او تکذیب شده. پروانه وحیدمنش:
دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه‌ای که در وبسایت کلمه روز پنجشنبه 16 مهر ماه منتشر شده است اعلام کردند پدرشان در زندان خانگی و در سلامت کامل به سر می‌برد. کوکب، زهرا و نرگس موسوی خامنه ضمن ابراز بی‌اطلاعی از منشأ خبر در مورد بیماری پدرشان نوشتند که در ملاقاتی که در هفته گذشته با پدر و مادر خود داشتند او در سلامت کامل جسمی بوده و از روحیه بالایی برخوردار بوده است. همچنین خبر بیماری میرحسین موسوی را سر تیم زندانبانان اختر در تماس تلفنی با خانواده میرحسین موسوی تکذیب کرده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بیانیه خود تاکید کردند که در فاصله ملاقات هفتگی هیچ گونه تماسی با پدر و مادر خود ندارند. تا طی روزهای گذشته بعضی از سایت‌های داخل کشور بدون ذکر منبع از وخامت وضعیت جسمی میرحسین موسوی خبر داده بودند. میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و همسرش زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 1389 تا کنون در حبس خانگی و بازداشت به سر می‌برند. میرحسین موسوی اردیبهشت ماه سال 1393 با مشکلات قلبی و گوارشی مواجه شد و پس از انتقال به بیمارستان و بدون حضور فرزندانش تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. آقای موسوی همچنین در شهریور ماه سال 1393 برای جراحی چشم به بیمارستان منتقل شد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز دو بار و بدون حضور فرزندانش در مهر ماه سال 1393 و خرداد ماه 1394 تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
شما که همه موافق دونه هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا انقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟ سیاست خامنه این است که مردم ایران را گرسنه، سرکوب شده و خوار نگه دارد تا بتواند ولایت فقیه را پابرجا نگه دارد و چنین سیاستی به عنوان یک سیاست شکست خورده در 36 سال گذشته برای مردم ایران ثابت شده. تاکسی ها را سوار شوید ببینید مردم راجع به این رهبر چه میگویند.
ما چی بدبختی میکشیم از دست رئیس جمهور ایران و خامنه ای؟ یک کارگر ساختمانی میره و بالای ساختمان کار میکنه، 30,000 تومان میگیرد، جان خوش را از دست میدهد.
اگه آقای اوباما قول دادن، خب سر قولشون باشن، اشکالی نداره. ولی اگر اینا احیانا خواهشکنی کردن، کارشون اشکال داره، میتونن لغو کنن مذاکرات رو.
و پوتین و احمد نجاشی دویز نکنی، مردم ایران از گرسنگی مردن، دلار 900 تومانی 4000 تومان کرد، دیگه میخوان ایران جوری غلط کنن. خدا شاهد، مردم ایران از گرسنگی مرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان که در همین بخش خبری شنیدید، اعتراف چهارگانه یه گفتگوی ملی تونس برنده نوبل صلح 2015 میلادی شد. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین الملل، و از او درباره این جایزه پرسیدم.
از 4 تا انجمن یا اتحادیه مختلف تونس تشکیل شده، یکی خب اتحادیه کارفرماهای صنایع و صنایع دستی، یکی انجمن وکلای ملی وکلا، یکی لیگ حقوق بشر، به خصوص اون اتحادیه کارگری معروف تونس. این 4 تا گروه تشکیل دادن این انجمن، به اصطلاح کمیته ملی دیالوگ رو، و برمیگرد منشأش هم به سال 2013 که تونس در آستانه یک جنگ داخلی قرار گرفته بود، در بعد از سرنگونی حکومت آقای بن علی که خب در یک انتخاباتی حزب النهضه به اصطلاح اسلامگرا قدرت در دست گرفت در تونس. تا سال 2013 نتونستند قانون اساسی رو خوب پیش ببرند و به خصوص شکاف بین بخش سکولار و اسلامی جامعه بر سر اینی که قانون اساسی چه جوری تدوین بشه، رابطه اسلام و دموکراسی و دولت چی باشه. وضعیت بسیار خطرناکی در سال 2013 ایجاد شد، طوری که پلیس و نیروی ملی هم اومده بودن در خیابان و تظاهرات میکردن، و به خصوص ترور دو تا از اعضای اپوزیسیون تونس یه کار رو به جای رسوند که وضعیت واقعا قطبی شده بود، که این کمیته اون موقع شکل گرفت که بیاد در سر سامون بده برای فعالیت احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی.
آقای حسینی فرد، الان این کمیته چهار جانبه گفتگوی تونس در چه وضعیته؟ آیا همچنان در تحولات سیاسی تونس نقش مهمی رو ایفا میکنه یا فعالیت اونها بیشتر به سابق برمیگرده؟
نه واقعیتش اینه که خب این کمیته تونس تو همون سال 2013 تا 2014 هم قانون اساسی رو نهایتاً به سرانجام برسونه، واقعاً پیشنهاد کرد هم دولت موقت رو تشکیل بده که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رو در آخر سال گذشته برگزار بکنه. از اون موقع به بعد هر چهار تا گروه تقریباً از هم جدا شدند، یعنی در نظر بگیریم که به خصوص این روزها خود این اتحادیه کارگری و دولت در افتاده و صنایع در افتاده و مشغول یه سری اعتصابا هستند. اون لیگ حقوق بشر راجع به برخی محدودیت‌هایی که دولت می‌خواد ایجاد بکنه درگیر هستش. مجموعاً دیگه اون نقش سابقو ندارن و حتی بعضی‌ها هم روبروی هم ایستادن و این مثلا جایزه که امروز داده شده شاید پیامی به خود این جامعه تونس هم هست، هشداری هست که نه مثلا وارد خودشون اون دستاورد رو برباد ندن، ادامه بدن. واقعیتش اینه که تونس در وضعیت نه چندان مناسبی کماکان قرار داره، به خصوص وضعیت اقتصادیش، به خصوص ترورهایی که انجام شده از ظرف این ایام اخیر. توریسم خابیده، اتحادیه اروپا هم اصولا با توجه به مشغولیاتی دیگه که داره راجع به سرمایه‌گذاری در این کشور آنچنان فعالیتی نداره. همه اینا دست به دست هم داده که هم افراط‌گرایی مقدار رشد پیدا بکنه و هم گروه‌های سیاسی بیش از پیش رو در روی هم بیستند.
آقای حسین فر، اتفاقاً اشاره‌ای می‌خوام به همین بیشتر داشته باشید که چه تأثیری این جایزه صلح نوبل در تحولات آینده تونس خواهد گذاشت، با توجه به این که گفتید به هر حال در این کمیته چهار جانبه ملی در تونس یک سری اختلافاتی هم وجود داره.
همونطور گفته شد این به اصطلاح جایزه یک پیامی به خود جامعه تونس که دوباره نقش این گروه های مدنی، جامعه مدنی رو جدی بگیرن، نذارن شکاف ها به اونجا برسه که اصولا دیگه امکان گفتگو نباشه. و ورای این شاید این کمیته نوبل خب پیامی هم داده به کل آفریقا و خاورمیانه که در کنار این وضعیتی که در سوریه، در یمن، در بحرین و به خصوص در مصر و لیبی پیش رفته، آلترناتیو دیگه ای هم وجود داره و کماکان میشه از راه اجماع ملی از طریق گفتگو بسیاری از مسائل حل کرد و لزومی نداره که جوامع با هم در بیفتن گروهاش و از طریق زور بخوان مسائل حل بکنن. این پیام عمده بود که در این به اصطلاح جایزه‌ای که امروز داده شده به اصطلاح مستتر است.
گفتگو با حبیب حسینی فرد رو میشنیدید، البته دقایقی پس از اعلام اینکه ائتلاف چهارگانه گفتگوی ملی تونس برنده جایزه صلح نوبل شده، رئیس این کمیته اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که اعطای این جایزه به این ائتلاف چهارگانه گفتگوی ملی تونس الهام بخش همه مردم باشه که ببینن چگونه میتونن با یکدیگر همکاری کرده و چگونه جنبش‌های سیاسی اسلامگرا و سکولار با کمک جامعه مدنی تونس تونستن این امر رو ممکن بسازن. اگر تمایل دارید جزئیات و گزارش بیشتری در همین زمینه بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
اعتماد، موضوعی بحث برانگیز در جامعه ایرانی. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به بی‌اعتمادی و نتایج اون در جامعه، اینکه چرا مردم به همدیگه و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی بی‌اعتماد میشن. با من و این برنامه همراه باشید.
اگر تمایل دارید مجله جامعه رو بشنوید، تا دقایقی دیگر ما این مجله رو برای شما پخش خواهیم کرد، اما قبل از اون گزارش ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تساوی تیم‌های ملی ایران و عمان در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه را عادلانه خواند. در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 و جام ملت‌های آسیا 2019، دیشب تیم ملی فوتبال ایران در مسقط برابر تیم عمان به تساوی 1-1 رسید. بیشتر کارشناسان فوتبال ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری‌ها از بازی بدون برنامه و بی هدف بازیکنان تیم ملی ایران انتقاد کردند. تیم فوتبال ایران علی‌رغم این تساوی با 8 امتیاز از 4 مسابقه در صدر جدول گروه چهارم انتخابی آسیا ایستاده. عمان هم امتیاز با ایران به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان دوم است. گوام با 7، ترکمنستان با 4 و هند بدون امتیاز در رتبه های سوم تا پنجم جدول این گروه قرار دارند. تیم ملی فوتبال ایران در پنجمین بازی خود در این چارچوب روز 21 آبان ماه در تهران میزبان ترکمنستان است. تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و برزیل بامداد امروز دور اول رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 در آمریکای جنوبی را با شکست آغاز کردند. آرژانتین در خانه بدون ستاره اولش لیونل مسی با 2 گل برابر اکوادور به زانو درآمد و برزیل هم با همین نتیجه به میزبانش شیلی قهرمان کوپا آمریکا باخت. مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آمریکای جنوبی با حضور 10 تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. و شکست تیم ملی فوتبال آلمان برابر ایرلند نیز مهمترین نتیجه در مقدماتی جام ملت‌های اروپا 2016 بود. ژرمن‌ها دیشب با 1 گل در زمین ایرلند باختند و سرنوشت صعودشان از گروه 4 اروپا به مرحله نهایی به دیدار روز یکشنبه مقابل گرجستان کشیده شد. دیشب از همین گروه لهستان مقابل میزبانش اسکاتلند به تساوی 2-2 رسید. دیشب اما در گروه 9 پرتغال با 1 گل دانمارک را مغلوب کرد و به جمع تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی راه یافت. تا کنون تیم‌های ایسلند، جمهوری چک، انگلیس، ایرلند شمالی، اتریش و پرتغال صعود خود را به مرحله نهایی یورو 2016 فرانسه قطعی کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما قبل از اون همراه میشیم مجددا با هانا کاویانی تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم. هانا
با سلام مجدد. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفتند. حسین همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر 5 شنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران گفته که او به دست نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی کشته شده است. کمیته نروژی نوبل صلح از میان 273 نامزد دریافت این جایزه، گروه 4-گانه گفتگوی ملی تونس را برگزید که ائتلافی از سازمان‌های مدنی در این کشور است. این ائتلاف 4-گانه متشکل از اتحادیه کارگران تونس، کنفدراسیون صنعت تجارت و صنایع دستی تونس، اتحادیه حقوق بشر تونس و انجمن وکلای تونس است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین عباسی رهبر اتحادیه کارگران تونس گفت اعطای این جایزه افتخار بزرگی برای تونس است و در این حال به جهان عرب امید می‌دهد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد بر اساس نشانه‌هایی که در دست دارد، 4 موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. در همین حال ایران روز جمعه از تایید یا تکذیب خبر سقوط چند فروند موشک کروز روسیه در خاک این کشور خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پاسخ به پرسش این خبرگزاری تنها گفت ما نمیتوانیم این اطلاعات را تایید کنیم. وزارت دفاع روسیه میگوید هیچ یک از موشک‌های کروز این کشور در خاک ایران سقوط نکرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که 200 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی، از جمله 2 نفر از فرماندهان عملیاتی این گروه، در حملات هوایی 24 ساعت گذشته این کشور در سوریه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وزارتخانه گفت که جنگنده‌های روسیه در این مدت حدود 60 هدف گروه حکومت اسلامی در سوریه را نابود کردند. فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی از آموزش به ماموران این یگان برای برخورد با آنچه گروه‌های تروریستی و نیروهای خرابکار نامید خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن کرمی عصر 5 شنبه در حاشیه رزمایش موسوم به اقتدار یگان‌های ویژه، یکی از ماموریت‌های این یگان را حفظ نظم و امنیت در ایران توصیف کرد و گفت که ماموریت اصلی یگان ویژه به گفته او کنترل اغتشاشات است. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز جمعه اعلام کرد که این کشور نگران احتمال هجوم موج جدید مهاجران سوری به مرزهایش به دلیل حملات هوایی روسیه است. روسیه از 10 روز پیش اقدام به عملیات هوایی و موشکی علیه مخالفان حکومت سوریه کرده است. یک مقام پلیس عراق روز جمعه گفت که 35 تن در پی حملات خونپاره‌ای به چند روستا در استان دیاله این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام پلیس شهر بعقوبه گفت که کشته شدگان غیر نظامی بودند و اضافه کرد که 45 تن نیز در این حملات زخمی شدند. بر اساس این گزارش تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات در عراق را بر عهده نگرفته است، اما گروه حکومت اسلامی پیشتر مسئولیت چند حمله مشابه در این استان را بر عهده گرفته بود.
خیلی متشکرم. آخرین خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. همچنان که وعده دادیم در ادامه مجله جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صد که این بار به موضوع بی‌اعتمادی در جامعه ایران پرداخته. شما شنونده این برنامه خواهید بود، اما من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو در ادامه روز براتون آرزو میکنم. جامعه
دوباره یک نام، بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی که روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران او را به عنوان میلیاردر نفتی هم معرفی می‌کنند. این بار نام بابک زنجانی نه تنها به دلیل زندانی بودنش که به خاطر برگزاری دادگاهش در هفته گذشته بارها در رسانه‌ها مطرح شد. دادگاهی پرحاشیه که نام بسیاری از افراد صاحب نفوذ و متمول در اون برده شد، از وزیر و وکیل تا مباشر و مشاور. اما این دادگاه و دادگاه‌ها و پرونده‌های مشابه در ایران چه تأثیری بر اعتماد عمومی داره؟ به نظر شما یا اعتماد عمومی در جامعه ایرانی با برگزاری دادگاه‌های از این دست که به ظاهر با انگیزه مبارزه با فساد برپا میشه تقویت میشه، یا تأییدی بر دلیل بی‌اعتمادی مردم؟ من بنیامین صدر این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. این بار به سراغ یک موضوع بحث برانگیز در جامعه ایرانی میریم: اعتماد عمومی و دلایل بی‌اعتمادی. اینکه اعتماد تا چه اندازه بر تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری مردم تأثیر داره. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. چند روز پیش روزنامه شرق چاپ تهران به بهانه برپایی دادگاه بابک زنجانی با حسین راخفر، اقتصاددان نام‌آشنای ایرانی، گفتگویی کرد و از آقای راخفر پرسید که آیا افکار عمومی به برخورد دستگاه‌های نظارتی ایران با فساد اعتماد دارند، و آقای راخفر در پاسخ گفت که آنچه آسیب خورده اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه جامعه به عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس، دستگاه قضایی و دستگاه‌ها و نهادهای مشابه نظارتی است. به گفته این اقتصاددان ایرانی، هیچ شفافیتی نسبت به استفاده از منابع عمومی در ایران وجود نداره و تا زمانی هم که این گزارش‌ها به صورت صحیح منعکس نشه و به گفته آقای راخفر صورت شفافی از اطلاعات در اختیار مردم نباشه، این اعتماد از دست رفته بازسازی نمیشه. حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمترین دلیل بی‌اعتمادی عمومی در جامعه ایران رو ارزیابی غیرمنصفانه و نادرست نهادهای نظارتی میدونه.
در گذشته در پرونده‌های متعددی این نهادها نشون دادن که قادر به بررسی و ارزیابی و تحقیق درست و منصفانه نیستن. به این ترتیب اعتماد به اونها از بین رفته. علاوه بر این، نهادهای مستقلی هم وجود ندارن برای تحقیق و بررسی. رسانه‌های آزاد وجود ندارن که بتونن با جستجوگری خودشون نشون بدن که حرفای حکومت درست.
این جامعه شناس معتقده که بی‌اعتمادی مدت هاست که نقش‌های اجتماعی رو هم علاوه بر افراد و اشخاص تخریب کرده.
بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به شخص فراتر رفت. ما به نقش ها هم بی‌اعتماد شدیم. الان ممکنه من به رانندهای تاکسی، اونا به من به عنوان روزنامه نگار، یا شما به عنوان روزنامه نگار، ما به معلم، معلم به ما به عنوان شاگرد و امثال اینها دیگه اعتماد نداشت. و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کرد. یعنی این گستردگی بی‌اعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش ها و به نهادها باعث شده که این بی‌اعتمادی در جامعه ما گسترده. به چی دیگه میشه اعتماد کرد به اصطلاح عادی اگه بخوایم حرف بزنیم. این یک تنش دائمی سر روح و روان ما و ما رو خسته میکنه. به اصطلاح لختی اجتماعی کلی که ما در جامعه میبینیم یکی از دلایل این وضعیت بی‌اعتمادی است.
جامعه
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. اما اگر به همسایه و همکار، همراه یا همخانه خودمون اعتماد نداشته باشیم یا به همه چیز و همه کس بدبین باشیم، چه وضعیتی در انتظار جامعه است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان، برای ما میگه که سرمایه اجتماعی در سایه بی‌اعتمادی عمومی از دست میره و جامعه دچار نوعی رکود اقتصادی و فرهنگی میشه.
سرمایه اجتماعی مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی هست که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود میاره به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست. اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی اعتماد باشند، طبعاً بر درجه شور و شوق آدم‌ها برای فعالیت، خلاقیت و خطرپذیری تأثیر می‌ذاره. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه. شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میفتند، چک ها بر میگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
اما چرا میزان اعتماد عمومی در جوامع فقیرتر و بسته و کشورهای کمتر توسعه یافته در قیاس با کشورهای پیشرفته و دموکراتیک که ارکان حکومتی در اونها پاسخگو هستند جایگاه نامطلوبی داره و مردم این کشورها به همه چیز و همه کس بدبین هستند و امیدواری چندانی به اصلاح امور و یا رسیدگی و مبارزه با فساد ندارند؟ مرتاد درویشپور، جامعه شناس، حق انتخاب و وجود نظارت عمومی و قدرتمندی رسانه ها رو دلایل برتری کشورهای توسعه یافته در تقویت اعتماد عمومی مردم به ویژه اعتماد به نهادها و ساختارهای حکومتی میدونه.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان، نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و اینو این نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارت دموکراتیکی وجود نداره، هیچ جایی از اعتماد باقی نمیذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس معتقده که وقتی نابسامانی حاکم هست چرا باید اعتماد کرد؟ به گفته مهرداد درویشپور، اعتماد در جامعه امروز ایران یک ریسک بزرگ و بی‌اعتمادی راز بقاست.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسک بی‌اعتمادی راز بقا میشه. در جامعه که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی سر همدیگر کلاه میذارن یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه، انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
به تعبیر فرید براتی روانپزشک ایرانی، بی‌اعتمادی عمومی نوعی افسردگی و کرختی رو در جامعه ایجاد میکنه، به طوری که قطع ارتباط عاطفی انسانها با هم و قطع ارتباط مردم با تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه افسردگی رو به همراه خودش داره. در هر خونه و محله و شهر و جامعه‌ای که بی‌اعتمادی حاکم شد، همه ما احساس می‌کنیم که هیچ حامی و پشت و پناهی نداریم. در نتیجه احساس بیهودگی می‌کنیم و دچار ناامیدی می‌شیم. این وضعیت می‌تونه حتی منجر به مهاجرت و قطع رابطه با جامعه‌ای بشه که ما سال‌ها در اون زندگی کردیم، اما به شرایط حاکم بر اون اعتراض داریم. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از اینکه همراه جامعه این هفته بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه در میان بگذارید. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda